ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که یک قماندان ارشد اردوی امریکا میگوید بعد از سال 2014 میلادی حدود 20,000 سرباز خارجی باید در افغانستان باقی بمانند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح بخیر، نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. قماندان ارشد اردوی امریکا در شرق میانه میگوید که بعد از پایان عملیات‌های جنگی در سال 2014 میلادی در افغانستان حدود 20,000 سرباز در این کشور باقی بمانند. قرار است تا ساعت بعد سومین سال کاری دوره 16 شورای ملی افغانستان با بیانیه رئیس جمهور کرزی افتتاح گردد و هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا به عمر 58 سالگی درگذشت. مشروع خبرها. قماندان ارشد اردوی امریکا در شرق میانه به سناتوران امریکایی گفته است نظر او این بوده که بعد از پایان عملیات‌های جنگی در سال 2014 میلادی در افغانستان حدود 20,000 سرباز در این کشور باقی بمانند. جیمز ماتیس رئیس قماندانی مرکزی امریکا گفت که او شخصا سفارش کرده که 13,600 سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمانند و به باور او دیگر متحدان ناتو ممکن است 6,500 سربازشان را در افغانستان نگه دارند. جنرال ماتیز با کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفته است که باید پیام را بفرستیم که بیانگر تعهد ما باشد. بر اساس گزارش، رهبران امریکا و ناتو ماه گذشته گفتند که ممکن است بین 8 تا 12 هزار سرباز را بعد از پایان ماموریت نظامیشان در افغانستان نگه دارند. قرار است تا ساعت بعد سومین سال کاری دوره 16 شورای ملی افغانستان با بیانیه رئیس جمهور کرزی افتتاح گردد. تصویب قانون انتخابات و موضوع استیضاح 11 وزیر کابینه که در سال گذشته شمسی مقدار کافی بودجه انکشافیشان را مصرف نکردند از اولویت های کاری ولسی جرگه گفته شدند. در این حال هر دو مجلس برای گزینش معاونان و منشی های خود نیز رای گیری خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در برنامه های امروز رادیو آزادی. نیروی تحت رهبری ناتو در افغانستان دیروز اعلان کرد که پس از این ارقام در مورد حملات طالبان را نشر نمی کند. حدود یک هفته پیش نیروی بین المللی کمک به امنیت آیسف گفت 7% کاهش در حملات پارسال طالبان که در یک گزارش این نیروها ذکر شده بود اشتباه بود. آیسف افزود که حملات طالبان در سال 2012 میلادی کاهش نیافته بود. جنرال گوینتر کات سخنگوی آیسف دیروز بر رادیو آزادی گفت که علت تصمیم جدید این است.
دلیلش این است که ما در مرحله انتقال مسئولیت امنیت و رهبری جنگ به نیروهای افغان قرار داریم.
که از افزود بسیاری از عملیات های نیروهای افغان به تنهایی و دور از دید آیسف انجام می شوند. از این رو امکان آن موجود است که نادرستی در گزارش ها افزایش یابد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا به عمر 58 سالگی درگذشت. او از حدود 2 سال به این سو از بیماری سرطان رنج می برد. نیکولاس مادرو معاون رئیس جمهور دیروز خبر مرگ شاویز را چنین اعلان کرد.
امروز 5 مارچ پس از اشتراک در گردهمایی شورای وزیران ما اینجا به شفاخانه نظامی آمدیم تا نتایج وضعیت صحی رئیس جمهور را دنبال کنیم. ما همواره معلومات دریافت می‌کردیم و همراه دختران، برادر و اعضای خانواده وی بودیم و همین بود که غم انگیزترین و شدیدترین خبری را که به ملت خود اعلان خواهیم کرد دریافت کردیم. ساعت 4:25 بعد از ظهر امروز 5 مارچ رئیس جمهور هوگو چاویز درگذشت.
چاویز مدت 14 سال در ونزوئلا حکمروی کرد. نیکولاس مادرو معاون رئیس جمهور قبل از اعلان مرگ چاویز گفته بود که حکومت ونزوئلا 2 دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد. مادرو گفته بود شک نیست که دشمنان تاریخی ونزوئلا در مبتلا شدن چاویز به بیماری سرطان دست داشتند. کماندان ارشد قوای آمریکا در شرق میانه میگوید تحریم‌های اقتصادی و تلاش‌های جاری دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به امکانات اتمی مؤثر نیست. جنرال جیمز ماتیس، رئیس قماندانی مرکزی اردوی آمریکا، گفت تهران دارای سابقه انکار و فریب میباشد و یورانیم را فراتر از هر گونه هدف صلح‌آمیز قابل پذیرش غنی می‌سازد. جنرال ماتیس این اظهارات را دیروز با کمیته خدمات نظامی مجلس آمریکا در مجلس سنای آمریکا در واشنگتن بیان داشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مطمئن است سلاح‌هایی که توسط متحدان آمریکا به شورشیان سوریه فرستاده می‌شوند به دست تندروانه بلکه به دست نیروهای معتدل در منطقه می‌رسند. جان کری این اظهارات را دیروز در دوحه مرکز قطر ابراز داشت.
اکنون ضمانت‌های زیادی موجودند که سلاح‌ها به نیروهای معتدل و مستقیماً به مخالفان سوریه منتقل می‌شوند.
وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به منطقه پس از دیدار از عربستان سعودی به قطر رفت. چون این فکر می شود که عربستان سعودی و قطر به شورشیان سوریه سلاح می فرستند. واشنگتن می گوید نمی خواهد سلاح بفرستد، از این ترس که مبادا سلاح ها به دست شورشیان اسلامگرا بیفتد و از آن علیه اهداف غربی استفاده شود. قصر سفید به کوریای شمالی هشدار داده که تهدیدهای این کشور به لغو متارکه‌ای که جنگ کوریا را پایان بخشیده بود فایده نخواهد داشت. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که تهدید و تحریک صرفاً کوریای شمالی را منزوی‌تر خواهد ساخت. کوریای شمالی هشدار داده است که متارکه جنگ سال 1953 را فسخ خواهد کرد. مقام‌های کوریای شمالی گفتند که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا به خاطر برنامه هسته‌ای کوریا بر این کشور تعزیرات وضع کند. این هشدار چندین ساعت بعد از آن صادر شد که ایالات متحده آمریکا و چین مشترکاً خواهان تنگ‌تر ساختن حلقه تعزیرات بر پیونگیان و دنبال سومین آزمایش هسته‌ای این کشور شدند. آزمایش هسته‌ای کره شمالی در 12 ماه فوریه انجام شد. و صدها تن از هواداران نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان دیروز با هم در شهر یوروان راهپیمایی کردند. رامی حسین، وزیر خارجه سابق و رهبر حزب میراث در ارمنستان، در چند هفته گذشته راه پیمایی هایی را در یوروان و چندین شهرک راندازی کرده است. او مدعی است که رئیس جمهور سریش سارکیزیان از راه تقلب در انتخابات 18 ماه فوریه برنده شده بود. حسین دیروز به خبرنگاران گفت که پلان دارد چندین اعتراض دیگر را در یوروان و 10 شهر دیگر ارمنستان در همین هفته راندازی کند. سارکیزیان با کسب بیش از 58% آرا برنده شد، در حالی که حسین با کسب حدود 37% آرا بازنده شد. این بود تازه‌ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. یک قماندان ارشد اردوی آمریکا میگوید بعد از سال 2014 میلادی حدود 20,000 سرباز خارجی باید در افغانستان بمانند. برخی از کارشناسان اقتصادی در افغانستان مجازات تعیین شده برای عاملین بحران کابل بانک از سوی محکمه خاص را کافی نمیدانند. حمیدالله فاروقی، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل:
جایی که من فکر میکنم بحران کابل بانک تنها چور چپاول دارایی بانک یا صدمه رسیدن به یک بانک و سپرده های مردم نید، بلکه یک تجاوز سریع بر حاکمیت ملی افغانستان بود.
رئیس جمهور پاکستان اعلان کرد که احداث خطلوله گاز ایران پاکستان به تاریخ 11 ماه مارچ رسما آغاز می شود. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید و همچنین با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایت های جوزجان و بامیان تماس میگیریم و گزارش های زنده از آنجا براتون پخش میکنیم. با ما باشید. قمندان ارشد اردوی آمریکا میگوید بعد از سال 2014 میلادی حدود 20,000 سرباز خارجی باید در افغانستان بمانند. جنرال جیمز ماتیس این سخن را در برابر کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا در واشنگتن بیان داشت. او افزود که باید پیام تعهد را بفرستیم. مصطفی صدیقی موضوع را با تفصیلات بیشتر دنبال کرده است.
قماندان ارشد اردوی آمریکا در شرق میانه با سناتوران آمریکایی گفته که نظر او این بوده که بعد از پایان عملیات‌های جنگی در سال 2014 میلادی در افغانستان حدود 20,000 سرباز در این کشور باقی بمانند. این تعداد خیلی بیشتر از آن است که اداره اوباما و ناتو در مورد آن فکر می‌کنند. با گزارش اسوسییتد پرس، جیمز ماتیس رئیس قماندانی مرکزی آمریکا گفت که او شخصا سفارش کرده که 13,600 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانند و به باور او دیگر متحدان ناتو ممکن است 6,500 سربازشان را در افغانستان نگه دارند. جنرال ماتیس به کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفته است که باید پیامی را بفرستیم که بیانگر تعهد ما باشد. بر اساس گزارش، رهبران آمریکا و ناتو ماه گذشته گفتند که ممکن است بین 8,000 و 12,000 سرباز را بعد از پایان ماموریت نظامیشان در افغانستان نگه دارند. وزیر دفاع سابق آمریکا لیون پنتا در انگام اجلاس ناتو در بروکسل این خبر را تایید کرده بود، اما افزوده بود که هنوز در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده است. پنتا گفته بود که بسیاری از وزیران دفاع ناتو به او وعده داده بودند که آماده‌اند یک تعداد از سربازانشان را بعد از سال 2014 در افغانستان نگه دارند. جنرال ماتیس گفته است که نمی‌خواهد در مورد جدول زمانی مشخص برای خروج نیروها از افغانستان تا سال 2018 میلادی پیش بینی کند، زیرا به گفته او جنگ پیش بینی شدن نمی‌تواند. اما ماتیس افزوده است که اگر نیروهای افغان همچنان تقویت شوند و بتوانیم آنان را تا سال 2018 میلادی به نیرومندی کامل برسانیم، در آن وقت می شود تعداد بیشتر از سربازان را از این کشور بیرون کنیم. بر اساس گزارش، رهبران آمریکا و ناتو گفتند که روی یک پلان کار می کنند تا به تمویل 352,000 نیروی افغان تا سال 2018 میلادی ادامه داده شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از کارشناسان اقتصادی در افغانستان مجازات تعیین شده برای عاملین بحران کابل بانک از سوی محکمه خاص را کافی نمی دانند. محکمه خاص کابل بانک دیروز رئیس و معاون سابق این بانک را هر یک به 5 سال حبس و استرداد صدها میلیون دلار محکوم کرد. ولی حمیدالله فاروقی، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، بر رادیو آزادی گفت که محکمه با اشخاص متهم در قضیه سطحی برخورد کرده است. جاوید حسنزاده در مصاحبه با آقای فاروقی نخست نظر او را درباره فیصله محکمه پرسیده است.
تا جایی که من فکر میکنم بحران کابل بانک تنها چور چپال دارایی بانک یا صدمه رسیدن به یک بانک و سپرده های مردم نیست، بلکه یک تجاوز سریع بر حاکمیت ملی افغانستان بود و ارزش های بزرگ افغانستان صدمه رساند و مناسبات افغانستان با جامعه بین المللی و دوستای ما با سازمان های بین المللی در بخاطر انداخت. قسمت زیادی از سرمایه گذاری در افغانستان میشد به اساس کمک های جامعه جهانی وارد افغانستان شد، اونها به تاخیر افتاد و بالاخره حیثیت و عزت افغانستان از سیستم اقتصادی و سیستم بانکداری افغانستان مورد سوال بود و صدمات بسیار بزرگ بر پیکر اقتصادی ملی افغانستان دستان. من فکر نمی کنم که برای عاملین ایتر یک جرم بزرگ این سزا کافی بوده باشه. یقینا قانون حاکمیت نداره و در تمام عرصا ضعف حاکمیت قانون موجود است. با تأسف حکومتی که بر مصلحت گرایی ها بنا شده و کماکان به اساس مصلحت ها قانون زیر پای میشه، نتایج محاکم هم هزی بهتر نمیتونه باشه.
به نظر شما برای عاملین بحران کابل بانک چگونه جزا مد نظر گرفته میشد و این جزا باید به نظر شما در کدام حد می بود؟
من فکر میکنم که این به عنوان جرم سازمانی یافته، به عنوان یک حرکت جرمی که در واقع بر حاکمیت ملی متجاوز بود و ارزش‌های بزرگ افغانستان صدمه رساند، متناسب به این که در برابر مجرمینی که اونا حاکمیت ملی را مورد سوال می‌برند، در حاکمیت ملی افغانستان تجاوز می‌کنند، قانون چیه و حکم در برابر از اونا داره، یقیناً اون قانون باید تطبیق می‌شد. مگر من فکر می‌کنم برابر مصلحت گرایی ها، بنابر زوری که اشخاص دارن، بنابر پولی که دارن و همین صدها میلیون دلار پول که اینا در حسابات شخصی خود انتقال دادن و دارن، با استفاده از اون امروز هم در حاکمیت نفوذ دارن و حاکمیت تحت تاثیر شان.
ما شما فکر می‌کنین که همین محکمه اختصاصی هم تحت تاثیر همین زورمندا و یا حکومت افغانستان قرار گرفته؟
مسلماً حکمشان بیانگری است. من فکر می‌کنم که محکمه ضعیف بود، یک محکمه‌ای بود که متأسفانه نتونست از جایگاه یک محکمه و از جایگاهی که یک قاضی باید حکم بکنه بر مبنای واقعیت‌ها و درک دقیق داشته باشد از اهمیت و از عمق جرم، متأسفانه یا ایست که آگاهی کافی نداشتن و یا ایست که تحت تاثیر اون فشارهای سیاسی و ضربه‌هایی که متأسفانه موجود است یا تحت عوامل دیگه که میتونه از قضا را متأسفانه انحراف بده تحت تاثیر از اون صادر کردن.
حمیدالله فاروقی استاد پوهنده اقتصاد پوهنتون کابل بود که درباره مجازات تعیین شده برای عاملین بحران کابل بانک از سوی محکمه ابراز نظر کرد. محکمه خاص کابل بانک دیروز رئیس و معاون سابق این بانک را هر یک به 5 سال حبس و استرداد صدها میلیون دلار محکوم کرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازم.
با سلام مجدد شنوندگان عزیز، خبرنگاران رادیو آزادی در ولایت‌های جوزجان و بامیان را با خود در خط تلفن داریم. نخست عالم رحمانیار را جویا می‌شویم که چه خبر جدید از منطقه دارند. رحمانیار صاحب سلام و صبح بخیر.
آقای سرور سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. من همین لحظه در لیسه قزانچی بابای شهر شبرغان که یک مکتب دخترانه است قرار دارم و تعداد زیادی از شاگردان امروز آمدن میخواهند که صدای زنگ مکتب بشنوند و زنگ مکتب هم قسمی که من میدونم گلپوش شده و منتظر با بیرقهای خاص و تعمیری که از سوی کشور ترکیه ساخته شده بسیار یک فضای آفتابی را شهر شبرغان و این مکتب امروز داره. لحظات بعد با نواختن زنگ مکتب از سوی مقامات محلی جوزجان سال جدید تعلیمی به این ولایت رسما آغاز میشه و رئیس معارف جوزجان لحظات پیش گفت که امروز دروازه های 350 باب مکتب در سطح ولایت بروی شاگردان باز شده. بیشتر از 80,000 شاگرد راهی مکتب میشه.
بله رحمانیار صاحب میبخشین سخن شما را قطع کردم. معمولا در مناطق سرسیر افغانستان مکتب یا سال درسی جدید در ماه حمل آغاز میشه، چطور شده که در ولایت جوزجان پیش از ماه حمل سال درسی آغاز شده؟
بله قسمی که شما اشاره کردین سالهای گذشته هم سال تعلیمی جدید در ولایت جوزجان با روز تجلیل از روز معارف یعنی دوی حمل مصادف می شد و مروز دوی حمل سال جدید تعلیمی آغاز می شد. مسئولان گفتند از این که آب و هوا تغییرات آمده، هوا بسیار گرم است که اینا 15 روز پیش از آغاز سال تعلیمی در جوزجان مکاتب آغاز کردن به خاطر از اینکه هوا در ماهای جوزا سرطان بسیار گرم میشه، نسبت گرمی هوا این میتونه رخصتی های تابستانی بله. مکاتب 15 روز قبل بله. آغاز شود.
یعنی نسبت به تغییر آب و هوا سال درسی پیش آغاز میشه. روحیه شاگردان چطور است و استادان شما چی میبینین؟
بله قسمی که به این مکتب من میبینم و به دیگه مکاتب شهر شبرغان هم ما به خاطر تهیه گزارش در آبودم از 7 صبح تا این همی لحظه از هر گوشه و کنار قریه ها و شهر زنگ مکتب به گوشم رسید و در هر کوچه و پس کوچه های شهر شبرغان دخترک های خرد و بزرگ و اینا طرف مکتب راهی بودند و معلم صاحب ها قسمی که رئیس معارف جوزجان میگه 40% شاگردان مکاتب ولایت جوزجان دخترها تشکیل میتن و همچنان در سال روان تعلیمی بیشتر از 20,000 شاگرد جدید الشمول ذکور و ایناس در مکاتب جوزجان جذب شدند که شماری از آموزگاران هم گفتنی دارند. اونا میگن از کمبود امکانات آموزشی از جمله میز چوکی نبود تعمیر مکاتب ابراز نگرانی میکنند. در این حال رئیس معارف جوزجان میگه مشکلات شاگردان را پذیرفته که در حال حاضر 70,000 شاگرد بدون میز چوکی و در زیر خیمه ها درس میخوانند و در سطح ولایت جوزجان از جمله 350 باب مکتب 163 باب آن فاقد تعمیر می باشد مسئولان معارف جوجل میگن که آنها در تلاش هستند تا در سال جدید تعلیمی با همکاری وزارت معارف این مشکلات از میان رفته شود.
تشکر آقای رحمانیار. رادیو آزادی هم سال تدریسی یا سال درسی جدیده به همه شاگردان در ولایت جوزجان تبریک میگه، به امید ای که مشکلاتشان در سال جدید درسی حل شوه، صاحب میز چوکی شوند و امسال با موفقیت بیشتر سپری کنند. تشکر از شما. دوستان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان بود که از آغاز سال درسی در این ولایت گزارش داد. همچنین غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان را با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام و صبح بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی.
چه خبر نوی دارین از منطقه بر ما و دوستان عزیز؟ بفرمایید.
در هفته ای که در ولایت در هفته ای که در بامیان گذشت، در این هفته جاری دو رویداد مهم انجام شد که مسابقات اسکی بود که در ولایت بامیان بود. در روز اول مسابقات اسکی مردا بود که یک مسابقه بین المللی بود بین اسکیبازان بامیانی و هم اسکیبازانی که از کشورهای خارجی آمده بود، اما در روز دوم مسابقه اسکیبازی بین بانوان بود که امسال به گفته مسئولین این برنامه استقبال مردم به سابقه بود نسبت به دو سال گذشته.
نادری صاحب، به چه تعداد از بازیکنان اسکی باز در ولایت بامیان هستند، هم از ذکور و اوناس؟
در ولایت بامیان در مدت 3 سالی است که برنامه در این ولایت آغاز شده، در حدود 40 نفر اسکی باز مرد و در حدود 20 نفر اسکی باز زن وجود داره که در این رشته مصروف هستند و بسیار علاقه دارند به ورزش.
نادری صاحب، علاقمندی تا چه حدی است و امو وسایت و سامان آلات اسکی که از خارج تهیه شده یا خود محلی در محل تهیه شده در خود بامیان؟
در ابتدا قدیم به صورت سنتی وسایل اسکی را به صورت محلی خود مردم جور میکردن که او به صورت استاندارد نبود، ولی در 3 سال گذشته یک مؤسسه به نام مؤسسه راه ابریشم امکانات اسکی را از خارج خریداری کرده و در بامیان آورده و این امکانات برای مردم بامیان و کسایی که علاقمند هستند چه از خارج بامیان چه از داخل بامیان اینا را به صورت کرایه برایشان میده که از استفاده کنند و حال اینا مسلکی تر شدن و به صورت مسلکی تر ورزش اسکی را دنبال میکنن و علاقمندی مردم بامیان بسیار زیاد است، به طوری که در این مسابقه کسایی که از خارج بامیان همطور کسایی از خارج کشور آمده بودن نگرانی از این داشتن که بعد از 2014 دیگه شاید به خاطر ناامنی مسابقات اسکی نتونن برگزار کنن و در بامیان نتونن بیاین، اما اسکی بازان بامیانی اطمینان دادن که اگر خارجی ها هم نیان خودشان این مسابقات برگزار خواهد کردن و خودشان این ورزش ادامه میدن در بامیان.
نادری صاحب، به عنوان سوال اخیر، ورزش اسکی تنها برای سرگرمی نیست، در بعضی کشورها برای نجات از برفکوچها و همچنین در بعضی موارد امنیتی هم از او استفاده میشه، چون اسکی بازان در قله های کوه با سرعت زیاد میتونن حرکت کنند. آیا چنین تلاش در بامیان صورت گرفته که برای نجات از اسکی بازا استفاده شود؟
خودشون خبر داریم بامیان یکی از ولایت کوهستانی کشور است که دوره برفکوچه فراوان است، یعنی در این وقت از سال بنده در بهار برفکوچه زیادی در بامیان رخ میده. تا حال بی برنامه در بامیان شروع نشده، ولی از سال جاری قرار است، از سالی که میای سال پیشینه قرار است که ملل متحد یک برنامه را برای نجات مردم از برفکوچ و همینطور ساختن سد در مقابل برفکوچه در بامیان شروع کنه که این آموزش اسکیبازان برای نجات مردم در برفکوچ هم شامل از این برنامه خواهد بود.
تشکر آقای نادری. دوستان عزیز، غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود که از رویدادها و تحولات اخیر مهم در منطقه به ما گزارش داد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اعلان کرد که احداث خطلوله گاز ایران پاکستان به تاریخ 11 ماه مارچ جاری رسما آغاز می شود. زرداری گفت اولویت نزد ما پاکستان است و دوستان ما باید بدانند که ما به اساس منافع ملی خود کار می کنیم نه به کدام دلیل دیگر. اما امریکا در برابر ساختن این خطلوله گاز مخالفت کرده و پاکستان هشدار داده که از فعالیت در این مورد خودداری کند. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملک زاده متین با استناد راپور مرکز خبر رادیو آزادی.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به روز دوشنبه در لاهور اعلان کرد با وصف مخالفت واشنگتن پاکستان با پروژه خط لوله گاز با ایران پیش خواهد رفت. زرداری گفت مصارف این پروژه 1.5 میلیارد دلار تخمین گریده و در 11 ماه مارچ آغاز خواهد شد.
ایران پاکستان پایپلاین پروژه will be formally launched on March 11.
ما پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان را به روز 11 ماه مارچ رسما آغاز می نماییم. من می خواهم این موضوع را به شما و به سراسر جهان اعلان کنم. این پروژه برای مردم پاکستان بسیار اهمیت دارد. این پروژه در سال 1994 امکان پذیر بود. مطالعات اقتصادی و تکنیکی این پروژه از سال 1994 است. با وصف تحریم ها سایر کشورها و جهان اجازه معامله کردن را داده اند. بنابراین من مانع را نمی بینم که چرا ما نمی توانیم با جهان مصروف شویم و مطمئنن که جهان نقطه نظر ما را می دانند و پاکستان نیز می خواهد تحریم بالای این پروژه لغو شود. متخصصین میگویند پاکستان امیدوار است که 20% انرژی مورد ضرورت خود را از طریق این خط لوله به دست بیاورد. ایالات متحده امریکا با ساختن این خط لوله مخالفت کرده و با پاکستان هشدار داده از فعالیت در این مورد خودداری نماید که منتج به تحریم ها خواهد شد. زرداری میگوید
پاکستان از our priority and all our friends should understand that we do take
پاکستان اولویت ماست و همه دوستان باید بدارن که ما چیزها را برای منافع ملی خود میکنیم نه برای کدام دلیل دیگر. ما علیه هیچ کس نیستیم، ما علیه هیچ موضوع دیگر نیستیم. ما نمیخوایم یک مانع در موضع و موقف و در سببندی و عدم سببندی جهان شویم. چیز را که ما میخوایم صلح است و چیز را که ما میخوایم رشد اقتصادی پاکستان است. تهران بخش خود این خط لوله را ساخته است، اما اسلام آباد تحت فشار واشنگتن و کار قسمت خود آغاز نکرده است. ایران گفته است پاکستان را در ساختن 750 کیلومتر بخش پاکستان کمک خواهد کرد، به شمول دادن یک قرضه 500 میلیون دلاری به پاکستان. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران به تاریخ 27 ماه فوریه در تهران به زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت موضع امریکا را به این پروژه نادیده بگیرد. خامنه‌ای همچنان گفت ایران یگانه منبع مطمئن انرژی برای رفع نیازمندی های پاکستان است. در عین روز وزارت خارجه امریکا گفت ما نیازمندی های پاکستان را درک میکنیم، اما ما واقعا فکر میکنیم اینجا راه های حل طولانی تر نیازمندی انرژی پاکستان وجود دارد. در یک انکشاف دیگر ویراپا مایلی وزیر پترولیم و گاز طبیعی هند به روز سه‌شنبه در دیلی جدید با آژانس ایترتاس گفت هند امیدوار است که ساختمان خط جدید لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در سال 2017 میلادی تکمیل شود. این خط لوله جمعاً 1600 کیلومتر طول دارد که از این جمله 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد.
روز جهانی زن برای تمام زنان کشور عزیز،
روز دادخواهی، روز مبارزه، روز همبستگی.
ما نظام صحیح یا حکومت صحیح نداریم، مشکلات امنیتی داریم.
اگر گرفتار نشون هیچ کس از دست و آرام نمیمونه.
رادیو آزادی 8 مارچ روز بین المللی زن را در یک برنامه اختصاصی تجلیل می کند. فراموش نکنید روز جمعه از ساعت 12 تا 2 پس از ظهر به وقت کابل.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان می دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
قماندان ارشد اردوی امریکا در شرق میانه به سناتوران امریکایی گفته است نظر او این بوده که بعد از پایان عملیات‌های جنگی در سال 2014 میلادی در افغانستان حدود 20,000 سرباز در این کشور باقی بمانند. قرار است تا ساعت بعد سومین سال کاری دوره 16 شورای ملی افغانستان با بیانیه رئیس جمهور کرزی افتتاح گردد. اوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا به عمر 58 سالگی درگذشت. او از حدود 2 سال به این سو از بیماری سرطان رنج می برد. قماندان ارشد قوای امریکا در شرق میانه می گوید تحریم های اقتصادی و تلاش های جاری دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به امکانات اتمی مؤثر نیست. وزیر خارجه امریکا می گوید واشنگتن مطمئن است سلاح هایی که توسط متحدان امریکا به شورشیان سوریه فرستاده می شوند به دست تندروانه بلکه به دست نیروهای معتدل در منطقه می رسند. قصر سفید به کوریای شمالی هشدار داده است که تهدیدهای این کشور به لغو متارکه‌ای که جنگ کوریا را پایان بخشیده بود فایده نخواهد داشت. و صدها تن از هواداران نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان دیروز باز هم در شهر یوروان راهپیمایی کردند.
تشکر از همکارم سید فتح محمد بها به خاطر ارائه فشرده مهمترین اخبار ساعت. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را داریم. همکارم سید سمی عباس برخی از روزنامه ها را مرور کرده است که به تعقیب آن پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان نشر می شود.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان راه ابریشمی افغانستان برای تجارت باز می شود که در بخشان می نویسد خروج قوای خارجی از افغانستان سبب هرج و مرج نخواهد شد، بلکه میلیاردها دلار سرمایه گذاری را جلب خواهد کرد. بنوشته روزنامه میلیاردها دلار سرمایه در هندوستان، ترکیه، چین، آسیای میانه و دیگر کشورها انتظار روز می باشند که قوای خارجی افغانستان را ترک کنند. این سرمایه گذاران خروج قوای خارجی را آغاز آشوب در افغانستان حساب نمی کنند، بلکه آن را کلید بازنمودن دروازه های سرمایه گذاری می شمارند. فعلا بنوشته روزنامه یگانه ترس آنها این است که مبادا با قوای بین المللی مربوط دانسته شوند. روزنامه تایمز می افزاید حقایق زندگی روزمره در کابل و دیگر مراکز ولایات با پیشبینی های تاریخ نویسان کاملا مغایر است. بنویسه روزنامه امروز در کابل درباره ترس از امنیت و برگشت طالبان کمتر چیزی به گوش می رسد، ولی درباره راه ابریشم افغانستان سخن زیاد است. در اینجا دیگر اطفال برای جنگ داخلی آماده نمی شوند، بلکه برای کار در آینده مشغول تعلیم و تربیه می باشند. در افغانستان یک تلاش و شوق عجیب برای حرکت در مسیر رشد و ترقی می باشد که دیگر کشورهای آسیای میانه به آن دست یافتند. دیگر کسی به این امید نمی بندد که خارجیان را با گلوله، بم و واسکت انتحاری استقبال کند. روزنامه می افزاید تغییرات تاریخی زمان زیاد در بر می گیرد. انتخابات کامل نخواهند بود. امنیت هم شاید مانند کشورهای بحران دیده دیگر کاملا خوب نباشد و در حکومت داری هم بی‌نظمی وجود خواهد داشت. ولی این چیزها دیگر ذهن مردم را آنقدر مشغول نمی سازد. بنویسه روزنامه کسانی که بیشتر انتظار خشونت سقوط هستند شاید ظهور هر نوع خشونت انفرادی را هم یک دلیل برای نظریات خود بشمارند، اما در نهایت ثابت خواهد شد که آنها غلط فکر می کنند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان فساد اداری و افغانستان، ما واقعا می دانیم که چی می گذرد؟ نویسنده مطلب تامس ریکس می نویسد خواندن کتاب‌های تاریخ‌دان دگلس آلنز نظر او را در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان تغییر داد. بنویسه ریکس چیزی را که همه فساد اداری می دانند در حقیقت قبل از سال 1860 راه زندگی حکومت‌ها بود و فعلا هم در بعضی کشورها راه زندگی می باشد. او اظهار می دارد که بخش اعظم امپراتوری بریتانیا با دادن رشوت و چیزی را که اقتصاددانان سرمایه گروگان می نامند استوار بود. به نوشته این نشریه، در آن وقت از مؤسسات به این منظور استفاده میشد که این و یا آن شخص سرمایه دار شود و مؤسساتی که زنده میماندند در حقیقت تمام سرمایه را به دست میگرفتند.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. در چند روز گذشته تعداد زیاد از پیام ها در رابطه با اعلان نتایج کنکور بود. ما هم در این رابطه با آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، مصاحبه مفصل انجام دادیم که قسمت اول آن را در این برنامه و قسمت باقی مانده را روز جمعه در همین برنامه آزادی و شنوندگان شنیده می توانید. اما قبل از نشر مصاحبه لطفا توجه نمایید به چند پیام.
سلام به خدمت کارمندان رادیوی آزادی و آقای ظریف نظر. در حدود 20 روز قبل یک جسد مومیایی از منطقه مرغاب ولایت غور به دست آمده که ذریعه مردمی محل دریافت شده. دولت زن مومیایی که میلیون ها دلار قیمت دارد تا کنون آگاهی ندارد و بازار اون جسد مومیایی روز به روز در منطقه مرغاب خریداران داخلی و خارجی را با خود جذب میکند. مومیایی مذکور در داخل هر تلفن موجود میباشد که به شکل ویدیویی از آن تصویر برداری شده است. شخص جایری جتارزه می باشد. باریش بلند سیاوس پید و در قسمت های سینه مومیایی مذکور عکس واهی ترسیم شده که در قسمت بالایی اون خطهایی وجود دارد که خواندن و تشخیص آن کار مشکل است. و قسمت های جسد ساق مذکور در نایه و برهنه و در نایه ناهی آله تناسلی و با مواقع عجیب بجانده شده که انسان را متحیر سکنه. واقعی یک مومیایی بسیار زیبا و قشنگ است. اگر دولت قادر به اخذ این جسد مومیایی شود، میلیون‌ها دلار و میلیون‌ها دلار را به افغانستان پسنداز خواهد کرد. خبرها در مناطق شایع از این است که اون مومیایی را در خارج از ولایت غور انتقال داده. اگر این قضیه را دولت تحقیق نکند، واقعا ضربه عظیمی در بودجه مالی افغانستان خواهد داد.
نجیب حکمت بودم، عمل عزاز سر علوم ولسوالی بهسود ولایت میدانشاه. گزارش آمده که به تعداد 20 متر یا 30 متر از خط مرکزی یا نقاط هزارجات را بند شده، برف زیاد هستم دیگه. برف پاکایی که دولت هم گرفته بود اصلا توجه نکرده دیگه. اونمو زن و مردی که در اونمو ساحه مندد دیگه، کولگیش اونمو جه دیگه بیچاران نه نان هستن نه هوا هستن، اونو مرکم به سرپناه منده. این برفاکایی که دولت گرفتد اصلا از این را خبر نداره. معلوم نیست که اینا همه پولی که میگرده کجا میکنم مردم.
در خشتی هود روز سه‌شنبه برفباری ها شروع گردیده تا آخرین روز پنج‌شنبه ادامه داشت. راه های مواصلاتی ولسوالی درایم را با مرکز فیض‌آباد عبرت بلخشان مسدود نموده است، چونکه کتلی آب بارک در فصل زمستان و بهار یک کتلی مشکل بوده. در اندد برفباری ها قطع می گردد. این کتل سرک عمومی میان ولسوالی درایم با ولسوالی یرگو بوده، بعداً به فیض‌آباد می رود. با آن هم دولت هیچ توجهی در مورد اعمار خوبتر آن کتل ندارد. مردم همه وقت دچار مشکلات از نگاه رفت و آمد کتلی آب بارک بوده و می باشد.
من لاگو از ولایت نورستان. برف اینجا بسیار شده و مکای ما را نرسانند. حکومت درخواست میکنم که به ما را کمک میکنه.
از ولایت پروان و ولسوالی سیاگرد غلبان در اثر برفکوج 16 سالوه. اما خانم ما زیر برفکوج فرو رفت، چیزی که داشتم نداشتم اما اگه زیر برف شد. خود راستم در ولسوالی رزدتم ولسوالی احتفه حتی این کردم و ملی خیردار و مشتفه داره داری کرد ولایت پروان در عوادیش ولایت پروان. این یه راست میگست اسناد درست آلی میره برد دول رسولی اونجا قرار بشی از غمت میره نامد می.
سلام رایی میستم از رسولی کشتکانه و لحقی اراد. ما بیادر بسیار مشکل داریم از روی دریا. امیدوارم که تا دیا دریا آلی ما نشد کند تا دولاد میرود بسیار پر بسیار نماده.
من محیب الله ولایت سرپل و رسولی سزم قلعه و تماش شدم آقای ظریف نظر. برنامه های شنندگان ما دولت تقاضا دارم این روز بعد جای ما مردم سیل میشه، حب ندارمان. دولت باید یک چوب کنه ما مردم معرض میشیم اونها به دریا را بخوریم سیلاب شده.
برادر سلام علیکم، از ولایت فراز ولسوالی برادر کسکری ایشان صحبت میکنم. برادر جان جایی به منطقه سیکو خونهای ما را جفا کرده، باغهای ما را خراب کرده، درختهای ما زراعتی ما از بین برده. یکی تر جمهوری اسلامی افغانستان است که به زور صدقه به خانهای مردم، به زمینهای مردم به زور صدقه میکشه که زودتر حیات بری ما روان کنه که خانهای ما را از بین برده.
از وزارت محترم تحصیلات عالی و آقای رئیس جمهور اسلامی افغانستان و معاونین محترمشان خواهشمندیم بچه های ما مردم مظلوم، بنابر اعلام که شما محترم برای شاگردان اول نمره صنف 9 الا اول نمره صنف 12 باشد بدون امتحان در حوزه دلخواهشان پذیرفته می شود، اما زمینه صفات را فراهم می کند. اما زورمندان به زور و راه ناسالم نمره را از استادان می گیرد و برای شاگردی مظلوم که لیاقت هم داشته باشد واقعیت ها مایوس کننده است. در مناطق دوردست واقعیت زیر پا می شود. امیدوارم از طریق رادیوی شما به گوش مسئولین رسانیده شود. غدیر زوار از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب منطقه اخضرات.
بله، رادیو آزادی شریف جهید است و اکثر از شاگردای که امسال امتحان داده نتیجه امتحان ما معلوم نیست.
سلام به کارمندای رادیو آزادی. احمد امین هستم از ولایت پروان. نتیجه کنکوری که در ولایت پروان در اینترنت پخش شده اما مشکل ما نیست که تعداد زیادی از جوانا آیدیشان گم است، بیخیت نشان نمیده. مشکل در چی است؟ از مقامات شما تقاضا داریم که تا از مقامات دولتی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بپرسید که مشکل در چی است.
بله، سلام علیکم. ضیاءالدین هستم از دانشگاه پلیتکنیک. وزارت تحصیلات عالی برای 3 روز میشه نتیجه امتحان کنکور را اعلان کرده است، اما در قرارداد است و اینترنت کلاب های کابل ما نمیتوانیم زودتر به دست بیاریم نتیجه خدا. پیام امید که به گوش مسئولین برسانید.
محمد والی از سراغ کشم. نتایج امتحان کنکور اعلان شد. از یک لیسه که 17 شاگرد فارغ داده و 34 شاگرد از او به مؤسسات نیمه آوری رفتند. یه هم یعنی به سرنوشت و به نتیجه و ناکام. تأثیر در این جاست که ریاست معارف ولایت بدخشان به توجه در این حالت نیست که دیگاه شهر ده از طرف که میدید در یک جا میدید مکتب است و میدید معارف است. همین دفتر سام بکنه که شما چی کنم سیم تزمیسی داریم؟ چی کنم همین شاگر شما پشی بریم؟ فقط از فقط امون روز خود تیر میگیرن و باند خود کنی پیش میرون و دیگه متوجه به اولاد محصولی کشکن میشون با ریاست معارف ولایت بدخشان برسانیم. در این زمینه تصمیمی بگیرم یک ارزیابی از دیگر از اینجلوی معارف بکنم از نیجلوی لیسهش.
محمد کاظم هستم، از ولایت بدخشان با تماس شدم. ما از وزارت تحصیلات عالی شکایت داریم. چرا ما در تحصیلات عالی کامیاب نمیشیم؟ با داستان 200 نمره ما کامیاب نمیشیم. ما بچه های غریب هستیم و بچه های وزیرا و پولدارا کامیاب میشن و ما کامیاب نمیشیم.
خدمت کارکنان رادیو آزادی سلام تقدیم است. و اما بعد اینکه پسرم به نام محمد الله محمد یاسین محمد علی فارغ صنف 12 جهت امتحان کنکور 225 از آن خود کرده. خدمت مبارک شما عرض شود و از طرف وزارت تحصیلات عالی ایشان ناکام اعلان شده، در صورتی که انتخاب ایشان هم تعلیم و تربیه بوده که پایین ترین سطح. خب کسایی بوده که هم صنفایش 120 نمره بوده اونا موفق اعلان شده، ناموفق. پسری دیگر به نام نجیب صنف 11 بود این سال و دیگریش هم صنف 10 سعیف الله صنف 9. اگر بنا باشه تحصیلات عالی این خیانت روی دست بگیره، کل هم شاگردارم از مکتب میکشم، فرزندان خود دیگر در مکتب نمیگذارم. هرچند که زحمت بکشه اینا از طرف اداره تحصیلات عالی یا ریاست معارف خیانت به عمل نیاید. پول ما نداشتیم و زور ما نداشتیم که به زور اینا را جایی نرساندیم و این صدای این مردم مظلوم و صدای شاگردای عزیز ناامید ریاست تحصیلات عالی برساند.
استاد محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در این اواخر نتایج امتحان کنکور گفته میشه که از طریق اینترنت اعلام شده. تعداد از پیام ها شکایت میکنن که نمیتونن نامه خود پیدا کنن و از طریق اینترنت گویا آیدی هایشان گم است. در این مورد گفتیم شکایت از این محصلین بر شما برسانیم. سه
بسیار زیاد تشکر جناب نظر صاحب. اما قسمی که هموطنان عزیز ما آگاهی حاصل نمودن، ما نظر به تعهدی که وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال 1391 داشت، امتحانات کنکور در ماه عقرب در هفته سوم آغاز کردیم و بالاخره در تاریخ دهم اوت سال 1391 ایره بر اولین مرتبه که پیش از سال تحصیلی 1392 ایره اعلان کردیم که فرصت باشه تا جوانان عزیز ما و داوطلبان امتحان کنکور که به صورت درستر و بهتر نامای خود پیدا بکنند و از نتایج خود آگاهی پیدا بکنند و ما بتانیم که به وقت زمان سال تحصیلی 1391 در پوانتون ها و محصات تحصیلات عالی و نیمالی ترو شود. شما می فهمید که در طی چند سال گذشته مخصوصا کوشش شده که تا نمرات امتحان کنکور از طریق اینترنت و وبسایت وزارت تحصیلات عالی انتشار بیفته. خب در دقایق اول که بر روز پنج شنبه ساعتهای 9 شب این نتایج امتحان کنکور شامل وبسایت وزارت تحصیلات عالی شد که فشار بالایش یا لود بالایش بسیار زیاد است، همیت مینام در ساعاتی که هنوز سرعت اینترنت ضعیف باشه به صورت درستر نمایان نمیشه. بنابراین جوانان عزیز ما یا داوطلبان امتحان کنکور مطمئن باشند که تمام یعنی شامل کسایی که امتحان کنکور پشت سر گذاشتن نامشان در وبسایت نمایان میشه، صبر و حوصله داشته باشن. انشاءالله مخصوص مناطق دوردست کشور ما که سرعت انترنتشان یعنی ضعیفتر خواهد بود، از این جهت کدام مشکل در آینده نخواهد بود.
بله، خب کسایی که انترنت و ایگپا را دسترس ندارن یا نمیتونن آنلاین بسلا چک بکنن نمره خود، اینا چی باید بکنن؟ سهولت ها در دسترسشان است؟
خب در قدم دوم ما کوشش کردیم که تمام نتایج که مربوط به ولایات مختلف است را پرند بکنیم و از طریق ریاست های معارفشان به ولایات مختلف بفرستیم که یک ذره زمان گیر خواهد بود. اما تلاش به همین میشه که ما در قدم اول تعداد کسایی که کامیاب شده به پوانتونا و محصات تحصیلات عالی و نیمه عالی اینا را بفرستیم که اونا آگاهی خود را پیدا بکنند، ورنه یکانه رای رسیدن به هدف امی وبسایت وزارت تحصیلات عالی است که با مرور زمان این خود در ساحاتی که اینترنت ضعیف است نمایان خواهد ساخت و اینا از مسائلشان آگاهی پیدا میکنند.
خب آقای عظیم نوربخش، بعضی مشکلات هم هست، بعضی از فامیلا شکایت میکنن که مثلا پسرشان 225 نمره بردن، انتخابشان هم تعلیم و تربیه بودن منتها ناکام ماندن، اما بعضی از صنفیایشان که 120 نمره داشتن اونا موفق شدن. این و مشکلات شما چطور رسیدگی میتونین بکنین؟
جناب نظر صاحب، اون چیزی که از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد مهم است، من فکر نمی‌کنم که دوست ما اگر این سند را به دست خود دارن 120 بردن و با تعلیم و تربیت معرفی شدن این ما را در جریان قرار بدن که هیچ گونه این مورد ما نداریم. ما یک سقف به اصطلاح تعیین کردیم که نمره که از 166 است به پایین یا کلشان ناکام هستند و کسایی که 167 است بی نتیجه هستند و کسایی که کامیاب شدن در حدود بیشتر از 55000 تن است که 42,168 نزی به پوانتونا و محصات تحصیلات عالی افغانستان معرفی شدن و 13,617 تن دیگه از اینا به محصات نیمه عالی. ما یک سقف تعیین کردیم که این دونه موارد یا که اینا عنوان میکنن اصلا وجود نداره. خود وزارت تحصیلات عالی مربوط به پوانتونا و محصات تحصیلات عالیش یعنی ظرفیت خود را جذب کرده، اما در محصات تحصیلات عالی نیمه عالی سیت ها یا ظرفیت ها وجود داره که در روزهای آینده ما در صدد عزیزیم که آخرین اطلاعی ما ایره میرسانه که وزارت تحصیلات عالی یک کمیسیون را توضیح کرده تا ظرفیت های جدید هست بعد اون تعداد کسایی که بی نتیجه هستن یعنی از نمره 167 و بالا هستن ولی بی نتیجه هستن ما بتانیم که ظرفیت پیدا بکنیم در محصات تحصیلات عالی و پوانتونا و همچنان نیمه عالی و در پالوی از اون محصات تحصیلات عالی خصوصی که اینا در اونجا جذب شن و اینا از طریق اینترنت اعلام خواهد شد. ولی آن چیزی که از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد مهمتی است که این کار مربوط به وزارت تحصیلات عالی است که ما درجه بندی بکنیم نمرات که از کسایی که بی نتیجه در 300 هستن و تا 220 تا 200 که
اینا را مشخص شوند و ما بتانیم در ظرفیت های بعدی را معرفی بکنیم.
خب این نفر که ادعا میکنه 225 نمره داره و ناکام مانده، ای باید مستقیما به شما مراجعه بکنه؟
نه خیر، مراجعه نکنه. آن چیزی که قابل توجه است این ناکام نمانده بلکه بی‌نتیجه است. اما شما میفهمین از لحاظ تکنیکیش که وقتی که انتخاب بلند داشته باشن طبعا اینا و به اون عمری که نمیرسن اینا به نتیجه میشن. مامایی را میگیم که از لحاظ تکنیکی اینا اشتباه میکنن که برای سوالات خود حاکمیت ندارن یا حل کردن و بعدا میگن که ما به نتیجه هستیم، در حالی که اونا سوالات متکمل حل نکردن و بالاخره 225 بودن و انتخاب از یا بالا بود. یه حد کوشش میشه که اینا یک مسئله دیگه وجود داره که ما در ظرفیت های نیمه عالی که مربوط دارالمعلمین ها و دارالعلوم ها و هم که مربوط وزارت محترم معارف افغانستان است، اینا بعدا یعنی شناسایی شوه و اینا اگر در ولایت مربوطهشان اونجا دارالمعلمین دارن و یا ای که دارالعلوم دارن یا اینستیتوت مسلکی دارن مراجعه بکنن و میتونن که در اونجا مثل سال گذشته واره که 225 نمره بردن در اونجا با تحصیلات عالی خود ادامه بدن که بعدا اونا نسبشان به طرف وزارت ها میایه و اونا تشویش نداشن. اما آنچه که قابل توجه هست است که اینا خودشان از لحاظ تکنیکی چون رقابت فعلا وجود داره در حدود 175 هزار تن شامل امتحان شدن که یعنی عملا امتحان خود دادن، تعدادی که یعنی ضرورت بود که اینا باید نتیجه بگیرن که طبعا سر هر سیت اینجا رقابت وجود داره، مخصوصا در شهر کابل که سر پوانتونا بیشتر توجه هست و همگی میخواد که در کابل در 4 پوانتون اینجا تحصیلات عالی خود را بکنه. از این خاطر نمره بالا میره و اینا کسایی که مال کردن نمیتونن در نمرات بلند بی نتیجه میمانن.
اگر میتونین به من احصایه را بگوین یک دفعه کوتاه که یعنی چند نفر اشتراک کرد و چند نفر کامیاب شده و
اصلا تعداد حوزه های عرض امتحان ها 38 حوزه بود و در 34 ولایت کشور ما این موضوع امتحان کنکور عقد شد. تعداد مجموعه فارغانی که در سال بر امتحان کنکور ثبت نام کرده بودند، یعنی ثبت نام کرده بودند 188702 تن. پذیرش فارغان در پوانتونا و محصات تحصیلات عالی افغانستان 44040 تن. پذیرش فارغان در محصات نیمه عالی مربوط وزارت محترم معارف 30000 تن و 15000 تن دیگر هم که جمعا 45000 تن میشه که از جمله بی نتیجه ها از طریق خود وزارت معارف جذب خواهند شد. پذیرش فارغان در انستیتوت علوم سیاسی پوهان غزنفر 340 تن. پذیرش فارغان در پوانزه های شبانه که در سال 1392 از طریق عقض امتحان کنکور در ماه سنبله گرفته میشه در سال 1392 به شبانه 5841 تن. تعداد مجموعی فارغانی که شامل امتحان کنکور در 38 حوزه شده بودن 175688 تن که از او جمله 2688 تن از اینا داوطلبان علوم دینی بوده که نتایجشان تا بال اعلان نشده، برای هرچی زودتر ما میخواییم که نتایج از این را اعلان بکنیم. تعداد داوطلبان کامیاب در پوانتونا و محصات تحصیلات عالی 42168 تن. تعداد داوطلبان کامیاب در محصات نیمه عالی ما 13617 تن. نیمه عالی که میگیم مربوط به انستیتوت ها و دارالعلوم ها و تربیه معلم ها است. و تعداد ظرفیت یا سیت های باقی مانده که هنوز در محصات نیمه عالی مانده که ما 18083 تن است که هنوز هم باقی مانده که ما این را تکمیل میکنیم. از بی‌نتیجه ها تعداد بی‌نتیجه ها 67956 تن که نظر به سقف 50% نمره بالاتر از 167 باشن یا بی‌نتیجه است. اما کسایی که از 166.30 پایین باشن اینا ناکام شمرده میشن. بلندترین نمره ما کنکور 332.61.95، پایین‌ترین نمره کنکور ما 166.30. اول معرفی اول نمره ها، دوم نمره و سوم نمره کنکور یعنی عمومی که کسایی که امتحان کنکور دادن یا را به بورسیه های دولتی روان میکنیم به خارج کشور و به تعداد 1000 تن از جمله 30 تن از هر ولایت و از ولایت کابل 60 تن در این بورسیه های دولتی در سال 1392 یعنی 1000 نفر میشه به کشورهای خارجی اعزام میکنیم که از پول دولت افغانستان هست به ما داده شده. ما 28 پوانزه جدید ایجاد کردیم، 128 دیپارتمنت جدید در پوانتونا ایجاد کردیم، یک کمیسیون را ایجاد کردیم در سطح خود کنکور سیاست کنکور که کمیسیون به نام سم شکایات است که برای رسیدگی به بلند در طلبهای کنکور است که از تاریخ 12 اوت شروع شده تا 18 اوت تا تاریخ 20 اوت ادامه پیدا میکنه که کسایی که نامشان اوت نداشته باشن، کسایی که اگر در انتخاب کرده باشن خوب، اگر انتخاب نکرده باشن جایی را داده باشن به این مشکلات رسیدگی میشن و همچنان کسایی که نامشان گم باشه و رسیدگی بعد از این بعد از تاریخ 20 تا 25 هم اینا کمیسیون میشینه و سر موضوع غور میکنه که کی حق بردار است و در از طریق وبسایت وزارت تحصیلات عالی اینا اعلان میشن و هیچ گونه تبدیلی در سال 1392 وجود نداره با جدید شمولا و مخصوصا در کوانتونای افغانستان.
آقای نوربخش،
بله، فقط یک موضوع دیگه فراموشم شد که خدمت شما وایم که آخرین اطلاعی ما هست که یک کمیسیون توظیف شده در سطح خود وزارت تحصیلات عالی که تا ما ظرفیت های جدید ده هم در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خود که 70 مؤسسه داریم و همچنان در مؤسسات تحصیلات عالی پانتونهای خود و همچنان در نیمه عالی که ما ظرفیت پیدا بکنیم، کسایی که بی‌نتیجه هستند ایره سورت بندی بکنیم، کسایی که از 300 نمره پایین‌تر هستند بی‌نتیجه هستند، ما بر از اینا کرسی یا ظرفیت برشان پیدا بکنیم و این از طریق وزارت تحصیلات عالی از طریق وبسایتشان اعلان بکنیم. اینا مراجعه نکنند به وزارت تحصیلات عالی که نسبت مازیر امنیتی و مواردی که فقط از طریق وقتی که نهایی میشه ما از طریق وبسایت کسایی که نمرات بلند دارن تا نمرات مثلا 200 220 اینا را با ظرفیت که پیدا شد از طریق رسانه ها و از طریق وبسایت خود ما این انتشار می
وی اول نمره تان کی است دیگه مملک اول نمره را یگان جایزه میتن اعلان میکنن تا قهرمان ملی وری عزتش میکنن شما متر اول نمره دارین دی کنکور یا نه؟
بله ما هم مساله این کار کردیم نظر به فیصله که در گذشته ها وجود داشته و شخص رئیس جمهور کشور ما حامد کرزی این مساله را همیشه گفته که ما و این کار در گذشته ها هم صورت گرفته. ما اول نمره دوم نمره و سوم نمره خود را به کش بورس میدیم از طریق بورسیه ها با کش بورسیه های دولتی ما با کشورهای خارجی غرض تحصیلات عالی اعزام میشن.
نامایشان حال گفته نمیتونین بمانی؟
اول نمره با نام عبدالقاسم است از ولایت غور هست با گرفتن نمره 332.61.95.
تشکر.
سطح شهر کابل لیسی افغان ترک بعد از او نمرات خوبی را داره.
خب خب بسیار خوب. محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. خدا کنه که برنامه را تعقیب کنین و پیام های شنونده های عظیم ما را بشنویم که تا توجه بیشتر بکنین. خیلی بسیار زیاد تشکر.
من در خدمت
شنوندگان نهایت عزیز، قسمت باقی مانده این مصاحبه را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان شنیده می توانید. شنوندگان نهایت عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. قبل از اینکه از حضورتان مرخص شوم، شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی را برایتان می خوانم. لطفا یادداشت کنید. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420241 4138. تکرار می نمایم 00420241 4138. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، زما مرهاندی و از خاک مازاد تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خاک مازاد تا شخون یه می جهاندی. های کاش، های عشق، ما را از ما مرهاندی. نسب نام هامان هنگا هنگام هنگام ماهامون گم شد نسب ناماهامون خود که سزاوار بودیم آرا بر این خان تو خاندی.